سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. تبریک عرض میکنم میلاد مسعود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو هدیه محضر مقدسشون، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل برجا. خب به دختر خانم هم تبریک عرض میکنیم روزشون رو. انشالله خداوند به حق خود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها همه دختران و بانوان ما رو با این بانوی بزرگ مشهور بفرماید، مجددا به محضر مقدسشون صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل برجان. بحثمون درباره وسعت بهشت بود و ملک کبیر بودن بهشت. وقتی که توضیح دادیم راجع به بهشت وسعتش و خصوصیاتش صحبت میکنیم، همه اینها در واقع خروجی های نفس انسان هستند. نفس انسان یا جهنمه و خروجی های جهنمی داره و یا بهشت و خروجی های بهشتی داره. بسته به اینکه انسان با خودش چگونه رفتار بکنه. پس اون چه که داریم الان در مورد بهشت میخونیم، یعنی ادامه بحثمون هست، دقت بکنید که اینها همون در واقع ظهورات نفس انسان و کمالات انسان و نیازهای انسان هستن. حتی اون چه که الان اونجا داره گفته میشه ممکنه ما درکی ازش نداشته باشیم، مثل درک یک جنینی که در رحم مادر هست. بهش بگی که خب شما اونجا میخوام وارد چی؟ اونجا مثلا به جای خون مثلا شیر خواهی خورد، بعدش هزاران نوع غذا خواهی خورد، میوه خواهی خورد، نمیدونم دسر میخوری، شیرینجات میخوری، گوشت ها میخوری، چیزهای دیگه. واقعا تعداد خوراکی ها رو نمیشه انسان حساب کنه که چقدر بشر الان خوراکی تولید کرده. این اگه به یه جنین که تو رحم مادر فقط یه غذای یه خون فقط میخوره بگی میفهمه درکی ازش داره؟ نه. ولی وقتی میاد به اینجا، اینجا قوایی داره، کمالاتی داره، شرایطی پیدا میکنه که همه اینا رو میخواد، میطلبه، بازم سیر نمیشه و بعد یک سر خودش تصرف میکنه تا اینا رو بیشتر بکنه. یعنی دائما خلق میکنه. بشر ببینید دائما داره مزه خلق میکنه، مزایی که تو طبیعت نیست ولی از ترکیب اینا مزه. شما میدید وقتی آب میوه فروشی هم بریم میگه که چی میخوای مثلا آب زرش آلبالو بهت بدم، نمیدونم کرفس لیمو بهت بدم، نمیدونم سه تا رو با هم قاطی میکنن یه چیزی معجون درست میکنن که مثلا 20 تا 30 تا مزه داره. بشر اینجوریه، بیسکویت تولید میکنه، ژله تولید میکنه، کیک تولید میکنه، شیرینی تولید میکنه، میوه ها رو ترکیب میده که به شکل های مختلف بتونه استفاده کنه. نه، اون مقداری که خدا آفریده رو برای خودش کافی نمیدونه و خودش شروع میکنه خلق کردن، لذت خلق میکنه در جنبه های جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی. انسان همینجوری این تنوع طلبی رو، بی نهایت طلبی رو داره، چون اساسا ذاتش اینجوری آفریده شده، ذاتش محدود نیست، ذاتش بی نهایت. لذا مؤمن وقتی که وارد اونجا میشه یک سلسله چیزهایی اصلا باش روبرو میشه که اصلا تصورش هم نمیتونه بکنه و نمیکرده، اما به مرور زمان شروع میکنه اونجا خودش چی کار میکنه؟ تغییرش میده و هی یک سر خلقهای جدید داره. تو همون نظام آخرتی هم مؤمن با اراده خودش دیگه خلق میکنه، میآفرینه، تغییر میده و این دائما همینطور رشد و تعالی در جنبه های مختلف برای او ادامه داره. پس وقتی که داریم راجع به این میخونیم دقت بکنید که این یه امر خیلی مهمیه که رسول الله داره به این شیوه به ما اینو آموزش میده که ما بتونیم یه تقریب ذهنی، یه نمونه سازی نسبت به این قضیه پیدا بکنیم. یکی از اون صحنه ها صحنه های ازدواجه، صحنه های همسر داشتنه. خیلی در زندگی دنیای ازدواج میکنن، آره تو ازدواجشون موفق هستن، ولی بیشتر کسایی که ازدواج میکنن از ازدواج خیلی نمیبینن، یا اصلا موفق نمیشن ازدواج بکنن، یا اگه ازدواج هم میکنن از ازدواجشون اون چیزی که شایستگی یه ازدواج هست، یعنی یه عشق بالنده، روزافسون، یه دوست داشتن رمانتیکی که همیشه باید باشه، خب اینو ندارن به این شکل. حالا داره حضرت از این صحنه شروع میکنه، چون مهمه، یعنی بعد از مسائل معنوی که در بهشت هست، مسائل لذت‌های معنوی و ابدی و جاودانه و ارتباطات در واقع عقلی و فوق عقلی، چون ما تو بهشت این دو تا مرحله رو داریم دیگه، لذت‌های چی؟ عقلی که انسان به معرفت‌های جدید راه پیدا می‌کنه، رمز و رموزهای خلقت رو یاد می‌گیره و دائما با این فرمول‌ها آشنا میشه، که لذت‌های چی داره؟ فوق عقلی و معنوی داره. جدای از این دوتا تو بحث بقیه لذت ها توی بهش مهمترین لذتی که وجود داره، همون که تو دنیا هم همینطور هست، بحث این است که انسان خانواده تشکیل میده، خانواده داره، اونجا ازدواج میکنه با کسی که دوست داره و یه عشق خوب رو، کامل رو، و یه عشق فوق‌العاده پاک، بی‌نظیر و بالنده رو تجربه میکنه اونجا. اونجا اینجوری هست، با هر کس که بخواد ازدواج میکنه و عشق خیلی عالی و خوب و بالنده داره. حالا حضرت از اینجا شروع میخواد بکنه که بخواد یواشاش برسونه ما رو به بحث وسعت بهشت و اختیارات مؤمن و اینا، از اینجا شروع کرده. خب طبیعی هم هست که پیامبر از این مرحله شروع بکنه، خدا هم همینطوری از بسیاری از آیات به این مرحله تصریح میکنه، و حور این که امثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون و زوجناهم به حور این، نمیدونم و و و و، چون در واقع یه بخش متوسط هست تو بین لذت‌های دنیایی، عالی ترین لذته که از اونجا خدا شروع میکنه، در بخش لذت‌های بهشتی آخرتی بعد از لذت‌های عقلی و فوق عقلی، بازم اون عالی ترین لذت همین هست، داشتن یه عشق پاک و بالنده و عالی و خوب. لذا از همینجا شروع میکنه. خب داستان به کجا رسید؟ یادتون هست قصه رو از کجا شروع کردیم؟ خب دیگه عربیشو نخونم. داستان اینجوری بود که چون مؤمن بر تخت خودش توی بهش میشینه، اول اتفاق گفتیم که تختش شاد میشه، تختش از شادمانی میلرزه، و اینم توضیح دادیم که اونجا در واقع همه چیز شعور داره، همه چیز آگاهی داره و همه چیز شخصیت داره، شما میتونید باش ارتباط برقرار کنید. این نه اینکه تو دنیا اینجوری نیستا، تو دنیا هم همینجوری هست، ماها نمیفهمیم اینا رو، ولی خب پیغمبر نگاه کنید عصاهاش همه اسم داشتن، نمیدونم وسائل خونش همه اسم دارن، شخصیت داره و با اینا میتونست اصلا صحبت بکنه، پیغمبر با تمام اشیاء اطرافش ارتباط داشت، میتونست ارتباط برقرار کنه. این برای کسی شخصی که ولی خداست، اینجا هم همینطور هستش، همه چیز ظهورات و جلوه خداست. اینما تولو فثمه وجه الله، همه چیز وجه الله، انسان با وجه خدا به هر شکلی که رو هست دوست داشتنی و قشنگ و بوسیدنی و ارتباط برقرار کردنی هستش، هست. ولی ماهاشون کور هستیم، کر هستیم، کور هستیم، در حجاب هستیم، محجوبیم، فقط فهم میکنیم که مثلا حالا حیوانات تا یه حدی، اونم خیلی کم متاسفانه، و بعد فکر کنم فقط آدم ها هستن که تو روی کره زمین کسایی هستن که فقط اینا شعور دارن و عقل دارن و احساس دارن و میشه با این ارتباط برقرار کرد، در حالی که اینجور نیست. همه چیز اون رو داره، تختش از شادمانه میرازه و چون ولی خدا در جایگاه های خودش در بهش استقرار پیدا میکنه، یه فرشته هستش که گفتیم این فرشته مأمور مدیر بهشتاشه، مدیر بهشتای مؤمن هست. چون گفتیم بهشت مؤمن بهشتای متعددی داره، یه بهشت نداره، اینا قبلا توضیح دادیم. این میاد بهش تبریک بگه از طرف خداوند تبارک و تعالی. خدمتگزاران مؤمن از غلامان و کنیزان، معلومه که اونجا مؤمن اینا رو داره دیگه، چه خانم باشه چه آقای فرقی نمیکنه، یه تعدادی غلام و کنیز داره، چون پادشاه شده دیگه، اونجا پادشاهی داره. به او میگویند بمان، فعلا بمون منتظر باش، چون این فعلا رو تختش نشسته منتظر همسرش هستش، که تازه نمیگن همسرش اومده پیشش، میگن منتظرشه که همسرش بیاد. حالا داره اون حالا همسرش کجاست؟ میگه داره خودش آماده میکنه، یا حضرت عباس خودش آماده کنن چه جوری میشه. خب دوباره تاکید میکنن که فصبر لولی الله، منتظر باش بشین. بعد گفتیم که همسرش میاد و با چه کرامتی میاد و با چه دوروبریایی داره و خلاصه اونا هم یه مش در واقع خدمتکار داره و که اون خانم و همراه این هستند و میان و تا اینا به همدیگه میرسن. و بعد میگه ولی خدا وقتی چشمش به همسرش میفته بلند میشه که احترام بگذاره، او میگه که نه از جای خودت بلند نشو، امروز روز رنج و زحمت نیست، بلند نشو. اصلا تو اینم میخواد بگه که تو بهش چرا این مثال این تیکه رو حضرت میاره، میخواد بگه مؤمن توی بهش هیچ چیزی نیست که لازم باشه چیکارش بکنه، حتی رعایتش بکنه. اینجوری مثلا از این هیچ نوع زحمتی اصلا اونجا وجود نداره، در بهش اصلا زحمت وجود نداره. خب میگه که من از آن تو هستم و تو از آن منی، این خب بشارت بسیار بزرگی است اونجا. بعد میفهمد آنگاه به اندازه 500 سال از سالهای دنیا یکدیگر را در آغوش میکشن. خوب توجه بکنید، به اندازه 500 سال از سالهای دنیا اینا هم دیگر در آغوش میکشن. حالا نمیدونم اونجا چقدر طول میکشه، میگه 500 سال از سالهای چی؟ دنیایی هستش. بیان که از یکدیگر سیر و خسته شوند، چون تو بهش چیزی که وجود نداره سیر شدن، خسته شدن، دلزدگی مطلقا وجود نداره. هیچ دل آدمو نمیزنه، هیچ خسته نمیکنه آدمو. انسان به هیچ وجه در بهش احساس کهنگی، خستگی، دلزدگی، نمیدونم تکراری بودن یه چیزو هرگز بهش دست نمیده. لذا میگه اینا وقتی که همدیگه رو بغل میکنن در آغوش میکشن، به اندازه 500 سال این طول میکشه. چقدر نکات درمانشناسی دقیق اینجا وجود داره. پس از آنکه اندکی، خیلی جالبه اینا، این فرمایشات، بله فرمایت چقدر زیباست. فعضا فتر بعض الفطور من غیر ملاله، میگه وقتی که یه ذره شل شدن دیگه، این هماغوشی رو رها کردن، اما سریع نکات تربیتش این است، من غیر من، نه از روی ملالت و خستگی. دیدی یه نفر مثلا چند وقت همدیگر ندیدن، دو تا دوست، همسر یا هر کسی دیگه، پدر مادر با فرزندانشون همدیگر ندیدن، مثلا این چند سال 20 سال اسیر بوده، 20 سال اسیر بوده، بعد 20 سال 10 سال داره طرف میاد. این فیلمی هست که از این اسرا میاد، این رزمنده ها که اسیر بوده فکر میکنن که شهید شده، بعد یه دفعه سرکلش پیدا میشه. میبینید که این اولی کسی که میاد استقبالش مادرشه. شما فیلم رو نگاه کنید میبینید که این چند دقیقه اینا همینجوری، مثلا 5 دقیقه اینا همینجوری همه وایستادن، 5 دقیقه 10 دقیقه این مادر و پسر همدیگه رو بغل کردن، هی به همدیگه بوسه میزنن، خستم نمیشن. پسر دو هی مادرشو بغل کنه، دوباره خم میشه، میاد پای مادرش، دوباره بلند میشه، دوباره بغل میکنه مادرشو، دوباره میبوسه. پس این ملالت وجود نداره. ولی بالاخره بعد از 5 دقیقه نمیتونه که همیشه نگه داره مادرش تو آغوشش. این لحظه که مادرش رو رها میکنه یا مادر اون رو رها میکنه، این از روی ملالت و خستگیه ها؟ نه. ولی اقتضای روابط همینه دیگه، یعنی که خب حالا باید شل بکنیم دیگه مثلا. بعد باباشو بغل میکنه همینجور، دوباره بچه‌ها رو بغل میکنه همینجور. پس این خیلی نکته دقیقه. پیامبر میفرماید که فاذا فطر بعض الفطور من غیر ملاله، یعنی ملالت وجودی نداره، ولی خب رها میکنن دیگه. نظر الى عنقها فاذا عليها قلائد من قصب من یاقوت احمر وسطها لوح صفحته درتون. حالا من میگم که عربی نمیخونم، همیشه میخونم همشو. خب لوح صفحته درتون مکتوب فیها انت یا ولی الله حبیبی و انا الحوراء حبیبتک الیک تناهت نفسی و الیه تناهت نفسک. ببین نقاط رومانتیک قضیه چقدر قشنگه. اینجا میفهمد که وقتی که شل شد، یه دفعه نگاهش میفته به گردن این حوری و گردنبندهایی که بر گردن او از یاقوت سرخ میبیند که در وسط آن لوحیست و صفحه آن لوح دوریست، یعنی یه لوح وجود داره، یه دور روش آویزون شده. این الهام بخش برای کسایی که میخوان تو این صنعت کار بکنن، بیان این رو مطالعه کنن، یاد بگیرن که گردنبند چجوری درست بکنن، یعنی میتونه خیلی الهام بخش باشه. و بر آن نوشته شده است تو ای ولی خدا معشوق منی و من حوری و من حوری معشوق تو هم و من و تو به هم رسیده ایم. این یه کار خیلی زیبا و عاشقانه است که اونجا این وجود داره. سوال چرا وقتی که ولی خدا به حوری رسید اینا هم دیگه رو بغل کردن، اول نگاه نکرد ببینه گردن بنده این چیه و چرا چجوریه؟ بلکه خودش از همه مهمتر بوده دیگه، خودش از همه چیز جذابتر و مهمتر بوده. خب ثم یبعث الله الى الف ملکن یوحنئونه بالجنت و یزوجونه بالحورا. خب میفهمد که چون تمام برنامه های بهش اینجوری چیده شده، یعنی برنامه داره، مدیر برنامه وجود داره، صاحب برنامه وجود داره. این میفهمد که سپس خداوند به هزار فرشته پیغام میداد که بهش را به او تهنیت بگوید. هزار فرشته بیاد برای مؤمن خوش آمدگویی میکنن، اجازه خوش آمدگویی کردن و اینها رو دیگه به اینها میدن. خب بعد جشن عروسیشون هستش و عروسیشون رو برپرا میکنند و از خودم خدمتون که آن بهش بعد خب میگه اون فرشته ها به نخستین در از بهشت های او میرسند و به فرشته گماشته بر درهای بهشت هایش میگوین از ولی خدا برای ما اجازه بخواد که بخوایم بیایم این کار انجام بدیم، زیرا خداوند ما را نزد او فرستاده تا به وی شاد باش بگوییم. دقت کن کی فرستاده فرشته ها رو؟ خداوند فرستاده. فرشته به آنها میگوید باید به دربان بگویم تا آمدن شما را به اطلاع برسم. مثلا نماینده خداست و از طرف خدا اومده و اینا نیست. مثلا اونجا این برای خودش یه پادشاهی شده که حتی خدا هم و نماینده خدا هم بدون اجازه به حریم اون نمیتونه چیه؟ وارد. چقدر عظمت این، چقدر عظمت این. مومن چقدر گرامیه پیش خدا که خدا بشه همچین عزت. ایمان چیکار میکنه با وجود انسان؟ جایی سراغ دارید یه همچین شرافتی و یه همچین عظمتی رو؟ میگه من باید به دربان بگم، باید اطلاع بدم، شما اومدید ببینم چی میگه. پس آن فرشته به نزد دربان که از او تا دربان 3 بهشت فاصله هست. از حریما رو نگاه بکنیم، باید 3 تا بهشت بره تا برسه به دربان. چون به نخستین در رسید به دربان، میگوید بر درگاه 1000 فرشته اند که پروردگار بزرگ و بلند مرتبه جهانیان آنها را برای شاد باش گویی به ولی خدا فرستاده است. از من خواستن که برایشان اجازه ورود بخواهم. دربان میگوید مرا یارای آن نیست که وقتی ولی خدا با همسر خیش است از او برای کسی اجازه بطلبم. یعنی الان فعلا با آج خانوم نشستن اونجا، با خانومش هست، ما الان نمیتونیم بریم اونجا در بزنیم اجازه ورود فرشته ها رو بگیریم. این هر وقت خودش خواست، هر وقت خودش خواست اجازه داد، ما میتونیم بریم باش حرف بزنیم، بگیم آقا فرشته های خدا اومدن چیکار کرده پیامبر، چیکار کرده رسول الله. میان درمان تا ولی خدا 2 بهشت فاصله است. پس میون اون نماینده اولیه، دربون اولیه تا دربون بعدی چند تا بهش بود؟ 3 تا. از اینجا هم تا خودش چند تاست؟ حریما رو خوب دقت بکنید، حریما رو دقت بکنید چقدر عالیه اینا. خب و میگوید به درگاه 1000. خب میره، پس دربان به نزد پیشکار میره و پیشکار نزدیکتره به خدمتکار ویژه است، نزدیکتره به مؤمن. و میگوید به درگاه 1000 فرشته‌اند که پروردگار عزت رب العزه آنها را برای شاد باش گویی به ولی خدا فرستاده، برای ایشان اجازه ورود بخواه. فعلموه به مکانهم. آره، فعلموه یعنی میگه که اطلاع بده بهشون، اطلاع بده به ایشون که اینا اومدن اینجا، فرشته ها سب کردن وایستادن اینجا. پیشکار به نزد خدمتکار می رود و می گوید فرستادگان خدای جبار بر درگاهن. آنگاه خدمتکار، این دیگه یکی نزدیک تر استش، آنان 1000 فرشته‌اند که خداوند آنها را برای شاد باش گویی به ولی خدا فرستاده است، آمدنشان را به اطلاع او برسانید. آنان به اطلاع او می رسانند. می گوید که همچین چیزی شده. در این هنگام به فرشتگان اجازه ورود داده می شود و آنها بر ولی خدا که در بالای خانه است و 1000 در دارد و بر هر دری از درهایش فرشته‌ای گماشته شده است وارد می شود. دقت کنید، درباره مؤمن میگه 1000 تا در داره، هر دری یه فرشته گماشته هست مأمور اون دره، اینا وارد میشن میان. چند تا فرشته میان؟ بله، 1000 تا. از چند در؟ از 1000 در. خوب دقت کنید داستان چجوریه. ای کاش میشد مسائل معرفت نفسی اینها رو انسان کار بکنه که چرا 1000 در و چرا از هر دری یه فرشته وارد میشه. اینا خیلی مهمه توی انسان شناسی. خدا نصیب کنه این معارف رو برای ماها بفهمیم اینا رو، چه خبر انسان کیه. چون اجازه ورود بر ولی خدا به فرشتگان داده می شود، هر فرشته دری را که بر آن گماشته است می گشاید و پیشکار هر فرشته را از دری از درهای بالای خانه داخل می کند و آن فرشتگان پیام خدای جبار را به او ابلاغ می کنند. این همان سخن خداست، خدای بلند مرتبه است. رسول الله می فهمد که ذالک قول الله تعالی. چی؟ این آیه قرآن استش. دقت کنید سوره رعد آیه 23 و 24 والملائکتو، دقت کنید آیه قرآنو، یدخلون علیهم من کل باب، فرشته ها داخل میشن به اینها از هر دری وارد میشن، من کل باب. بعد پیامبر می فهمد که من ابواب الغرفه، جالبه، از درهای بالای خانه وارد میشن و میگویند چی؟ اینم آیه قرآنه، سلام علیکم. بعد نوشته الی آخر آیه. آیه آخر چی بود؟ سلام علیکم، بگید، به ما صبرتم فنعم عقبت دار. ها، چه سلامی، چه سلامی، سلام علیکم، به ما صبرتم. پس چی مؤمن رسونده به اونجا؟ صبر مؤمن، صبر مساوی با بهشت، مساوی با بهشت. سلام علیکم، به ما، شما تو دنیا محدودیت ها داشتید، محرومیت ها داشتید، مشکلات داشتید، صبر کردید، به این محرومیت ها و محدودیت ها و مشکلات صبر کردید، حالا این شده جزای شما. اونایی که صبر نمی کنن، بی تقوایی می کنن، صبر نمی کنن یا جزا فزا می کنن، هم دنیاشون خراب میشه و هم آخرت شده. اینا تو بحث جزا گفتیم، جزا دو تا کار میکنه، یکی که اعصابتو تو دنیا خرد میکنه، اعصاب خودتو اطرافیان، بیتابی و بیتاقتی اطراف خود، اعصاب خودتو اطرافیانتو خرد میکنه، همه خول میشن، همه عصبی هن، همه ناراحتن، همه اصلا دیگه دلخور هن وقتی که تو عصبی برخورد میکنی با اطرافیانت، با خانوادت، با هر کسی، دوستانت و اطرافیانت. مضافه این که اولین کسی رو که به وحشت میندازه و فشار روحی بهش وارد میشه کیه؟ خود آدمه. اونایی که آرومه، خب آروم لذتش رو میبره. وقتی شروع میکنی به بیتابی و جزفزه و کارهای زشت و غیبت و بخاطر هر مشکلاتی که هستی پا میشه هی این و اون حرف میزنی، به این زنگ میزنی، به اون زنگ میزنی، شروع میکنی به لجن کشیدن خودت و دیگران، یه دفعه میبینی که یه دفعه آدم یه حجم عظیمی جهنم برای خودش درست کرده، دلش از بین رفته، آرامش قلبش از بین رفته، یه عالم آسیب به خودش میزنه و به دیگران و جهنم میسازه. وقتی که کسی صبوره، این بهش براش ساخته میشه. شما خواهد صحنه رو توجه و تصور بکنی، مؤمن نشسته اون بالا، از هر دری هزار فرشته میاد و جالبه که میگه از بالا میان. این رو توجه فرمایید، یعنی مکان بهشت پنجره ها و درها به یک گونه هستش که اسلام میگه از فرشته ها میان به سمت مؤمن. قرآن خدا این برنامه را چیده و یدخلونه، ببین آیه قرآن خیلی فوق العاده، و الملائکه تو یدخلون علیهم من کل باب. سلام علیکم، به ما صبرتم، حالا چی؟ فنعم عقبت دار، جای خوبیه، عاقبت خوبی، این خونه، خونه خوبی هستش، خوش اومدید به اینجا، اینجا جای خوبی هستش، به اینجا آمدید. خب خود چه خوش آمدگویی، تشریفات عظیمی. خب حالا پیامبر میخواد اون کلمه ای که اول گفتیم رو معنا بکنه، چیه؟ و ذالک قوله جل و عز، این همون فرمایش خداوند هست که و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکن کبیرا. وقتی که نگاه میکنی به اون فضای، به اونجا، به اون سرزمین نگاه میکنی، نعمت و پادشاهی بزرگ میبینی. پس بزرگی پادشاهی رو دقت کنی چجوری معنا میکنه. حالا حضرت ادامه میده که یعنی بذالک ولی الله و ما هو فیه من الکرامت و النعیم و الملک العظیم الکبیر. الله اکبر. خب میفهمد مقصود ولی خدا و احترام و نعمت و پادشاهی بزرگ و شکوهمندی است که از اون برخوردار هستش. بعد حضرت میفهمد فرشتگان فرستاده خدای بزرگ از او اجازه ورود میطلبند و تا اجازه ندهد بر او وارد نمیشوند. این از پادشاهی بزرگ و شکومند که حتی فرستادگان خدا رو هم میتونه راه، ولی میتونه اجازه نده و هر وقت خودش خواست، هر وقت خودش خواست اجازه بده که وارد بشه، مثل یک پادشاه. و یه صلوات خط بفرد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. این یه ظرفیت عالی بود، یه ظرفیت بزرگ بود از بهشت. حالا پیامبر میخواد بیاد یه ظرفیت کوچیکی از بهشت رو برای ما هم ترسیم بکنه، میخواد معنی پادشاهی کبیر رو ترسیم کنه. لذا پیامبر میاد روی گداترین فرد بهشت. دیگه ما دیگه از این گداتر بله؟ گداترین فرد بهشت کیه؟ یعنی یه کسی هست که این تو 50,000 سال آخرت آمرزیده نشده. می خوب تصور کنین این قیامت که 50,000 ساله، این انقدر اوضاعش خراب بوده که اون زیر مونده، اصلا کلن به این راحتی نتونسته نجات پیدا بکنه. آخرین نفره، آخرین نفر. این چقدر اوضاعش خراب بوده که مثلا این مؤمنا که میان تو صحنه قیامت، درست قیامت 50,000 ساله، ولی مؤمنا به اندازه حضرت بفرماید یه نماز 4 رکعتی، یه نماز 4 رکعتی عصر بیشتر معطل نمیشن، میرن راحت میشن، همه سری میرن تو. حالا فکر کن 4 رکعت نماز عصر چقدر طول میکشه. این 50,000 سال معطل بوده اونجا، 50,000 سالا، توجه کنید، یه سال، دو سال، 100 سال، 2,000 سال، 3,000 سال، 4,000 سال، 50,000 سال دنیایی این اونجا معطل بوده. اینقدر حساب کتابای این سخت بوده، اینقدر این آدم پوسکلوف بوده که اینقدر طول کشیده. حالا این یه آخرین نفر هستش که میره تو بهشت دیگه، آخرین نفر هست که دیگه میره توی بهشت. داستان هم داره که این چه جوری میره توی بهشت، یه خودش داستان جالبی داره که حالا الان فرصت ندارم اینو بگم که این چه جوری میشه این آدمی که دیگه اینقدر پوست کلفته، بالاخره خدا میگه بیا برو تو هم تو ببخشدنش، بالاخره میره با بخشش خدا، با چشم پوشی خدا این میره توی بهشت. خب حالا دقت کنید، ان ادنا اهل الجنه منزلتن، پایین ترین فرد بهش از نظر منزلت، این دیگه از این پایین تر وجود نداره دیگه، این دیگه اون گدا ترینه، دو اون پایین ترین فرد بهشته. می فهمد که الذی یرکب فی الف الف من خدمت من الولدان المخلدین علی خیل من یاقوت احمر لها اجنحة من ذهب و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. چقدر کنید چی داره میگه حضرت؟ کرامت یعنی همین، قیمت یعنی همین، ارزش یعنی همین. چجوری خدا دیگه میگه حالا این که حساب کتابشو تو قیامت وایساده که بده، ولی حالا که دیگه بخشیده شد دیگه هی باش بد برخطایی نکنید. بعضی ها رو میبخشن ولی بعد از بخشیدن هم هی چیه؟ هی اذیتش میکنن. مثلا دیگه حالا قرار شد که بخشید دیگه از این بعد مثلا انگار که ندیدی، انگار که ندیدیم. خب خیلی بعضی اصلا اینجوری نیستن، اصلا رویاشون اینجوری نیست، اصلا با کسی هم دعوا میکنند و اختلافشون هم میشه، اصلا انگار نه انگار این اتفاق افتاده، دفعه بعدم که با هم روبرو میشن اصلا انگار گذشته تو ذهن و خاطرشون از اون ماجرا بله نیستش، اصلا انگار نه انگار. یه عزیزی میگفتش من وقتی با خواهر برادرم درگیر میشدم دعوامو میشد، بعد که من میرفتم خیلی راحت معمولی باشون برخورد میکردم، میدم اونا قهرن، یعنی من یادم رفته بود اونا یادشون نرفته. این خیلی خوبه، خیلی خوبه، یه اصلا آدم به یاد نیاره اینجور چیزا رو. قیامت هم همینو میگن، یعنی خداوند میفهمد که اینها مؤمنین تو دنیا نه در قیامت دعا میکنن که ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنو، خود تو دل ما هیچ نوع چینه نسبت به هیچ کس، هیچ مؤمنی قرار نده، چیزی تو دل ما از کسی نباشه. بودنش خطرناکه، بودنش یعنی جهنم. اگه فرشته پیدا بکنه یه چیزی تو دل انسان رو نسبت یه حسادتی، یه بدبینی، یه بدجنسی، یه بدخواهی، یه کینه، یه چیزی رو پیدا بکنه، بیچاره میشیم اگه پیدا کنن تو دلمون نسبت به کسی یه چیز اینجوری. این دیگه آتیشه، این دیگه تو بهش مطلقا راه نمیدن. در روایت داریم اگه ذره کینه تو دل کسی باشه محاله به بهش راه پیدا بکن. و این یعنی چی؟ بهش راه پیدا نمیکنه کجا میره پس؟ و بله، بعد بره جهنم. دلتون رو کینه نکنید، تو کسی از کسی تو دلتون چیزی نگه ندارید. حالا میفرماید چی؟ میفرماید که این چجوری بخشیدش خدا. حضرت میفرماید این هنگامی که میرود، الذی یرکبو، موقعی که میخواد حرکت کنه بره، بر اسبی از یاقوت که بالهای از طلا دارد مینشیند و هزار هزار، میشه چند تا؟ 1,000,000، هزار هزار خدمتکار از پسرکان جاویدان او را همراهی میکنند. اینو که یکی از خدمتکار بهش که تو سوره واقع مده و لانل مخلدون هست، پسران بهشتی جاودان هستن. اصلا خود خدا میگه اینا جاودان هستن، اینا خدمتکارایی هستن که دور مؤمن هستن. میگه این آدمی که گداترین فرد بهشته، پایین ترین فرد بهشته، 1,000,000 خادم داره، 1,000,000 خادم داره. بعد حضرت میفرماید که وقتی اینو میگه، میفرماید که اینا او رو همراهی کنن. بعد دوباره آیه رو حضرت میخونه. پس حضرت اومد توی مقیاس بزرگ برای مؤمن خوند، حالا اومد توی مقیاس چی؟ از نظر فردی. برای اون پایین ترین فرد بهشت هم میگه همین جوری هستش. حالا جالبه که پیامبر میفرماید که این شخص وقتی میخواد همه بهشتی ها رو، کل بهشتی ها چقدر، دعوت کنه تو بهشتش، دعوت میتونه بکنه. انقدر بهشت این وسیعه و بزرگه که مهمانی، خب بهشتی مهمانی میدن به هم دیگه. میدونی که از اول هفته تا آخر هفته مهمونی، بهشتی همش مهمونی هستن. یه بساط همدیگر رو یه سر مهمون میکنن دیگه. شما ایشالله که مشرف بشید بهشت. الان چی میگی به حضرت معصومه سلام الله علیه؟ عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه، خدا من و شما رو با هم معرفی کنه توی بهشت. بعد میگه چی؟ یا فاطمه تو شفعی لی فی الجنه، تو بهشت منو شفاعت کن. این جمله رو به حضرت عبدالعظیم هم میگه ها؟ یا سیدی اشفع لی فی الجنه، تو بهشت منو شفاعت کن. شفاعت تو بهشته، جهنم نیست، آخرت نیست، قیامت نیست که شفاعتت کنم بری بهش. نه، تو بهش هستی، تو بهش تازه شفاعتهای بالاتر پیدا میکنی، درجات بالاتر، مقامات. اهل سنت شأن نزول این آیه رو این داستان معرفی کردن که یه خاطره است، یه داستانه، فکر کنم دستمال ندارم، ببخشید. از سپاسگزارم، خیلی ممنون. از اکرمه، اکرمه از راویان خیلی مهم هستش در مورد روایات اهل بیت، روایات پیامبر. این از قول عمر نقل میکنه، عمر ابن خطاب میگه که دخل عمر ابن خطاب علی رسول الله صلی الله علیه وسلم و هو راقدون علی حسیر من جریدن قد اثر فی جنبه، فبکا عمر فقال ما یبکیک، قال ذکرت و کسرا و ملکه و قیصر و ملکه و صاحب الحبشه و ملکه و انت رسول الله علی حسیر من جرید. میگه این اومد پیغمبر رو دید، دید پیغمبر خوابیده روی حسیری که این حسیر جا انداخت رو بدن پیغمبر، بدن پیغمبر این حسیر همچین فشار رو ده بدن رسول الله جا انداخته. میگه عمر گریهش گرفت و پیامبر فرمود که برای چی گریه میکنی؟ میگه که به یاد کسرا و قیصر و پادشاه حبشه و سلطنت اونا افتادم. اونا اینجوری باید، تو رسول خدا هستی، اینجوری باید باشه زندگی تو، در حالی که تو پیامبر خداستی و بوریایی از برگ درخت خرما آرامیده. ببین پیامبر چجوری جواب میده. این مسئله خیلی آزاردهنده است که افرادی که یادشون میره یه ابدیتی آخرت هست، اینها همیشه عجله میکنن، همیشه عجله میکنن، یعنی زود براشون عقده میشه. بابا دارن میخورن، دارن میبرن، دارن حالشون میکنن، نمیدونم چه زندگی هایی دارن، ما چقدر ساده ایم. بعد مقایسه ها چقدر دیگران رو اذیت میکنه. دیدی خونشون رو، دیدی مبلشون رو، دیدی پردشون رو، دیدی ماشینشون رو، حیاتشون چه حیاتشون، 5 تا خونه ما فقط تو حیات اینا جا میگیره، لباساشون، دیدی آدم عقده ای میشه. و همین با عجله باعث میشه انسان یه دفعه دست از آخرت ورداره، با بقیه شروع کنه مسابقه گذاشتن. حالا این زن پاک داره، یه زن پاک داره، یه همسر پاک داره. زن میگه ببین لقمه حرام خونه نیار، خمس تو رعایت بکن، من غذای حرام نمیخوام، مال حرام نمیخوام، خونه بزرگ نمیخوام، ماشین آنچنانی نمیخوام، ولی مرد دست بردار نیست. زنا معمولا، زن مؤمن البته همینجوری هستن، مرد رو برای به در و دیوار زدن تحریک نمیکنن. توقعشون اینکه که مرد مجبور شه دست از مردانگی و ایمان و تقوا و رسیدن به آخرت برداره، هی بره دنبال دنیا. اینم زنم هی هر دفعه سفارش میده، اینو میخوام، اونو میخوام، اینو میخوام، اونو میخوام. مرد میبینه که اصلا تمومی نداره، این مسافرت، اون مسافرت، این خواسته، اون خواسته، هی یک سر خواسته هاشو زیاد میکنه. و خب این هم عشقو کم میکنه، هم عشق رو از بین میبره. وقتی که یک سر خواسته ها زیاد میشه، توقعات بالا میره و هم آخرت رو خراب میکنه. میگه که همیشه همین جوریه، مقایسه کار خطرناکی هستش. چون خداوند، علیه السلام فرمود خداوند لذت و بلا رو تو آدم ها مساوی میده. اگه یک کسی دنیاش خیلی آباده، خوش به حالش نیست، چون داره از سهم کجا کم میشه؟ درست هم آخرتش کم میشه. بنابراین خوش به حالش نیست. چه خوش به حالی داره؟ مثل یعنی دو نفر رفتن مسافرت، یک کسی مثلا فرض فرمایید که راضیه، به قضا راضیه، مثلا فرض فرمایید یه قضای معمولی میخوره، نیازش هم تعمیم میشه. به یک کسی میرونی یه قضای مثلا خیلی گرون سفارش میده، میخوره. حالا خوشحال کدومشونه؟ بله ظاهری این داره لذت بیشتری میبره، ولی داره چی کار میکنه؟ هزینه داره میده، سرمایه شون. هر دوشون نفری مثلا 2 میلیون تومان پول تو جیبشون هست. یکی میبینه میبینه مثلا فرض فرمایید که یه غذای خیلی خوشمزه میخره، تهیه میکنه، مثلا 2 تا تخم مرغ میخره، حالا الانم گرون شده، سه تا تخم مرغ بخره میشه چقدر الان؟ 3000 تومان. 3000 تومان، یه 500 تومان هم، 1000 تومان هم گوجه کنارش میزنه، یه نون تازه هم میگیره. خب با خیلی از مخلفات دیگه، میبینی این با 4000 تومان یه املت میخوره، 10000 تومان، آره 10000 تومان یه املت میخوره و کیفشو میکنه. اون یکی همین یه غذا میخوره، شاید نظر خاصیت هم به اندازه این نباشه، چون میره مثلا یه چیز سرخ کردنی میخوره که کوفت سرطان زاست، ولی خوشمزه است. خب میره میخوره، اون میشه مثلا 110000 تومان. خب در حقیقت سرمایه هر جفتشون چقدر بوده؟ 2 میلیون بوده. این وقتی میرسه به سفر ادامه پیدا میکنه، میره جلو، کسی که اینجوری میخواد کم میاره، ولی اونی که نه، قانع است، اونی که قانع است، اونی که تا آخر سفر پولش هم داره میرسه. مؤمن اینجوریه، مؤمن با کسی مسابقه. احمقانه ترین کار این است انسان زندگیشو با یک کسی مقایسه بکنه، یا خودشو حتی با کسی مقایسه بکنه. نه حسادت دیگه تو دلش میفته اگه وقتی مقایسه نکنه، اصلا حسرتی تو دل این آدم نمیفته اصلا. مثلا چرا فلانی اونجوری من ما اینجوری نه، اون هرچی اون داره بیشتر بهره برداری میکنه، چون به هر میلی که دل خواهی سپرد، در نهان چیزی ز تو، چیزی ز تو خواهند بود. میبرن از انسان، اصلا خدا مفت به کسی چیزی نمیده. اینجوری که نفر بگه خب حالا خیلی عشق حال کردیم، خیلی خوب بود اینا، مثلا بکنه مثلا داری عشق حال میکنی، در ازت کم میشه، هزینه داره کم میشه. خدا میگه حالا میخوای همش مصرف کنی، اینجا برو مصرف کن. اون طرف هم هست یه ابدیت اون طرف منتظرته ها، حواست باشه همه رو اینجا مصرف بله نکنی. در مصائب هم اینجوری هستش، در مصائب هم انسان نباید عجولانه برخورد کنه که ای بابا ما مثلا خونمون آتیش گرفت، فقط هم خونه ما آتیش گرفت، فقط هم زلزله خونه ما رو، دیوار خونه ما رو ریخت، دوست فقط خونه ما رو زد، ما تصادف کردیم، فقط ماشین ما پنچر شد. دیدی اینا باشه اعصاب خورد کنی میشه دیگه ها، چرا همش برای من؟ و هر که در این بحث مقرب تر است جام بلا بیشترش میدن. این نه روایت داریم دیگه، این نه حدیث خیلی مهمی هم هستش، این اشد البلا اشد الناس بلا ان الانبیا ثم الامثل فالامثل. شدیدترین مردم از نظر سختی و بلا کیا هستن؟ انبیا هستن، که محبوب خداست، و چون محبوب خداست شدیدترین بلاها رو داره دیگه. شاید چون محبوب خداست، پس بلا دلیل این نیست که این آدم از چشم خدا، ما اصلا اسم خدا از چشم خدا افتادیم، خدا اصلا انگار یادش رفته یه بنده مثل ما داره، اصلا خدا ما رو فراموش کرده، اصلا خدا به ما محل نمیذاره، خدا به دعاهای ما اصلا کاری نداره، خدا اصلا امام اعظم اصلا کاری با من نداره، من ول کرده تو این وضعیت، هرچی گریه میکنم، هرچی ناله میکنم، هر چی داد میزنم. خدا رحمت کنه آیت الله حائری رو. خب اینجا میومدن، یادتون خیلی یادتون هم سر بحث ایشون بودید و از محضرشون استفاده کردید، میگو وقتی افتادم زندان یه چند روزی به خدا دعاهای فرج میخوندم که از زندان آزاد شم، دعاهای خلاصی از زندان. بعد یه دفعه به خودم اومدم گفتم که چی کار داری میکنی تو؟ بین خواسته خودت با خواسته خدا داری دعا میکنی که چی؟ میخوای از زندان در بیای؟ وقتی خدا اراده کرده که تو صلاح میدونه، از موسی بن جعفر سلام الله علیه خود کم کم استذ کردن، 7 سال تا 14 سال در زندان بوده. اون مصائب ائمه اهل بیت نگاه بکنید، اگه خدا برای من رقم زده من دارم چیکار میکنم؟ با خودم دعا میکنم. بعد میگفتم، همین گفتم که خب پس چرا این دعاها اجابت نمیشه؟ نه من دارم ذکر میگم، چرا مثلا در زندان باز نمیشه ما بریم یا بیان ما رو آزاد کنن؟ گفت دیدم دارم خراب میشه، اصلا روحیه‌ام خراب میشه، دیدم که من باید بین خواست خدا و خواست خودم یکی رو انتخاب کنم و خواست خدا همیشه بهتر. گفت دیگه دعا نکردم برای آزادیم. من اون لحظه که گفتم دیگه دعا نمیکنم برای آزادیم، میگفت زندان شد برای ما مثل بهشت، دیگه شد بهش برای ما. به نقل قول از آیت الله طالقانی رحمت الله تعالی نقل میکنه که میگه بهش زندان برای ما بهش بود. انسان با رضای معشوقش کنار معشوقش تو زندانم که باشه چیه؟ اونجا چیه؟ بهشت. حالا بیا بیرون ولی با خدا نباش، جهنمه دیگه. خدا تو زندگیت نباشه، ارتباط نداشته باشی، میشه جهنم دیگه. چیه؟ مودی از اون وقت، از اون تاریخ ما دیده هیچ دعایی نکردیم برای آزادی، این شد به اجتماع اونجا. بنابراین این دقت بکنیم، جواب پیامبر خیلی مهمه که میده. ببین پیامبر وقتی میده که اون گریه میکنه برای این، برای گریه میکنه برای این که مثلا چرا رو حسیر خوابیده، پیامبر چقدر قشنگ جواب میده، فرماید که اما ترزا ان لهم الدنيا ولنا الاخره فانزل الله واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا. فهمید که راضی نیستی به عمر، میگه پیامبر میگه تو راضی نیستی اونا دنیا داشته باشن خوش باشن، خدا برام آخرت رو گذاشته، آخرت ابدیته. ببین چه منطق اون، واقعا وقتی انسان نگاهش درست باشه به خودش دیگه قصه ها چی میشه؟ سختی ها میشن شیرینی، زندان ها میشن چی؟ میشن بهشت. نگاهت درست باشه، این زیرکی رو میرسونه. این زیرک. حالا اونی که مثلا با 40 تومن یه دونه املت میخوره یا 10 تومن یه دونه املت میخوره تا اونی که مثلا یه دفعه میره 150 تومن یه غذا میخوره، کدومشون زیرکترن؟ وقتی قرار سرمایهشون مساوی باشه کی زیرکتره؟ به املتشون میخوره. آه؟ زیرکتره، هوسباز نیست، عجول نیست، هول نیست، این دیگه برای خودش برنامه ریزی کرده دیگه. لذا زیرکترین آدم ها کسایی هستن که شبیهترین آدم ها به انبیا هستن. و حتی موقعی هم که میتونن استفاده نمی کنن. اینجور نیست که بگی حالا من وضع مالیم خیلی خوبه، دارندگی برای زندگی، اصلا من چند تا این وزرا نبودن همین باشون مسابقه کردن که ما افتخارمون است که ماشین 6 میلیاردی 7 میلیاردی سوار میشیم. اینم فخر داره آخه، فخر داره که آدم بگه من ماشین 7 میلیارد، خونه 1000 متری دارم، افتخار میکنم. اصلا هیچ خب بله اینا به رخ مردم هم بکشه، با ماشین 7 میلیاردی میای بیرون خونه آنچنانی، این افتخار داره به مردم دیگه. مردمی که هو انت این خود تو هستن، چه افتخاری داره که تو بین فخر بفروشی که اینجوری بشی؟ دارم ماشین آنچنانی رو میخرم، دارم خونه آنچنانی میخرم. خب حالا باشه، این حماقته، این زیرکی نیست. اونی زیرک کسی است که وقتی هم داره زیاده روی نمی کنه، در یه حد متوسط، در یه حد معمولی زندگی میکنه، نه سخت میگیره نه خیلی زیاده روی میکنه، یه حد متوسط وقتی هم داره متوسط. اینجوری نیست که بیاد بره مثلا حالا چون داریم حالا یه سر خونه رو عوض کنیم، چون داریم نمیدونم. من آدم میشستم افسردگی میگیره، باور کنید پولدارن افسردگی میگیره، یه دفعه میاد کل کریستلاشو میشکنه، میگه دلمو زده، این مبلا رو خونه بکنید بیرون، میگه سوسکن این از خونه بکنید بیرون، بریم یه مبل جدید بخریم بیاریم. این مثلا با یه مبل جدید یه ذره میخواد سر خودش سر پا نگه داره، با یه کریستال جدید، با یه فرش جدید، تون تون هر چند وقت یه بار گوشیشو عوض میکنه، خطشو حتی عوض میکنه، همین یه سر همینجوری این اصلا با این آرامش داره دیگه. از خسته شدم سفر خارجی، خسته شدم دیگه، هی رفتیم اروپا، مثلا کجا میخوای بریم؟ میخوام این دفعه آفریقا بریم، ببین تنوعی باشه، بریم آفریقا، بریم نمیدونم کجا. خب این فکر میکنه این خیلی زیرکه، این آدم زیرکی نیست، این عین منگولیه. درود بر منگولا، منگولا چون همشون میرن بهشت، منگولا همه میرن بهشت، این گیره این وسط. بعد منگولا رو نگیم، دو از جون منگولا. خب وقتمونم تمام شد، ولی این بحث وسعت بهشت سر جای خودش موند. حالا اگه رسیدیم دوباره بعد چند تا نکته داری باز این وسعت بهشت. اینا وسعت نفس انسانه، وقتی میگیم دقت کنید که عظمت نفس انسان چقدره. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.